أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف فرحمة الله على أعدائه أجمعين. خب داشتیم مبانی به اصطلاح قاعده معلل بودن افعال به اغراض رو بحث می‌کردیم که بدون این مبانی ما نمیتونیم وارد این بحث از قاعده بشیم. یکی حسن قبح ذاتی و عقلی بود، یکی قدرت و اختیار بود، یکی اراده بود و رسیدیم حالا به بحث عدل. چهارمین مبنا از مبانی به اصطلاح بحث از معلل بودن افعال الهی به اغراض بحث عدل الهی است که قبلا هم اشاره کردیم. خب ما اگر که بگیم فاعل مختار قادر مرید و حسن و افعال هم خوب و بد دارن، اما نگیم که خدا هم همه کاراش خوبه، اینو نگیم، باز ما نمیتونیم تو بحث به اصطلاح معلل بودن افعال به اغراض بحث بکنیم، چون قاعده معلل بودن افعال به اغراض چی میگه؟ میگه که اگر فعلی بدون غرض انجام بشود این عبث و عبث قبیحه. خب قبیحه سمه مازا. اگه قبلا اثبات کرده باشیم که خدا هم فعل قبیح نمی کنه، اون وقت میتونیم بگیم که فعل بدون غرض قبیحه و چون خدا فعل قبیح انجام نمیده پس فعل بدون غرض هم از خدا صادر نمیشه. خب میدونید که متکلمان عدل الهی را یک معنای عامی برای عدل الهی مطرح میکنن، میگن عدل یعنی تنزیه الباری عن فعل القبیح. دست شما دارم. تنزیه الباری عن فعل القبیح و الاخلال بالواجب، یعنی عدل الهی به این به معنای عام می‌داره، یعنی تمام افعال خدا حسن و قبیح نیست. عدل الهی یعنی خدا منزه است از فعل قبیح و خداوند کار قبیح نمی‌کنه. خب پس بر این اساس عدلیه معتقدند پیش فرض این که خدا کار قبیح نمی کنه اینه که همون سه تا مبنای قبلیه، یعنی پیش فرض اینه که یه فعلی قبیح هست، بعضی افعال حسن هم بعضی افعال قبیح هم و فاعل هم میتونه قدرت داره، توانایی داره، اراده داره، میتونه فعل قبیح انجام بده، فعل قبیح انجام نده. حالا بعد از این میرسیم به این که این فاعل مختار قادر مرید آیا باید این فعلای مثلا خوب انجام بده یا فعل بدم میتونه انجام بده. عدل الهی میگه نه، خداوند که فاعل مختار مرید هست کار قبیح نمی کنه. اینه چی میگه؟ عدل الهی میگه معنای از عدل یعنی همین طبق اصطلاح متکلمی. خب بر این اساس اون وقت با پذیرش اصل عدل الهی اون وقت ما میتونیم بگیم که فعلی که بدون غرضه این قبیحه و چون بر اساس عدل الهی خدا فعل قبیح انجام نمیده پس فعل بدون غرض هم انجام نمیده، چون اگه انجام بده خلاف عدله. پس یکی از پیشفرضای، حالا اینا به جای مبانی هم میتونیم بگیم پیشفرضا، یکی از پیشفرضا و مبانی در واقع قاعده معلل بودن افعال الهی به اغراض اثبات عدل الهی است، یعنی معتقد بودن به عدل الهی است که خب عدلیه قبول دارن، عدلیه این مبنا رو که عدل الهی خداوند عادل قبول دارن. خب اشاعره قبول ندارن، چون حسن قبح قبول ندارن. اونا میگن نه اینکه میگن عدل ما قبول نداریم، ولی عدل به این معنا رو قبول ندارن، یعنی تنزیه باری عن فعل القبیح قبول ندارن، چون اونا اصلا حسن قبح قبول ندارن. تا نوبت برسه به عدل الهی به این معنا که خدا کار قبیح نمیکنه، بنابراین طبیعی است که عرض به خدمت شما که این قاعده را هم قبول نداشته باشند، چون این مبنا را هم قبول ندارن، یعنی هم اون مبنای اول همین مبنای چهارم، این دوتا رو در مورد خدا قبول ندارن. فلاسفه اون دومی و سومی هم قبول نداشتن، موری فاعل به اراده نمیدونستن خدا رو و اختیار به معنی صحت الفعل بدتر که قبول نداشتن، این دوتا رو هم اونا قبول ندارن، عدل الهی هم اونا هم قبول ندارن به این معنا، به یه معنای دیگه ای قبول دارن.
اشعری الان تعریفشون از عدل عام‌تر از امامی، چون میگن هر کاری خدا بکنه
عادل. عدل، یعنی هیچ تعریف نیست که این تعریف اینه که بر اساس تعریف ما بتونیم یه چیز رو داخل کنیم یه چیز رو خارج بکنیم. شما وقتی میگه هر کاری بکنه یعنی دیگه تعریف نکردید دیگه.
مستاقن
بله،
مستاقن هم میگه
آخه تعریف. ببینید وقتی میگه مثلا تعریف انسان اینه که حیوان ناطق، یعنی حد و حدود داره، یه چیزی رو خارج میکنه یه چیزی رو داخل میکنه. این چیه خارج میکنه؟
هیچ.
چیه داخل میکنه؟ همه چیزو. بله، یعنی این حالا تعریف دیگه حالا کردن. بله، خب پس این هم یک مبنا که بحث عدل الهی است. این چهار تا مبنا، حالا این البته بیشتر از چهار تا است، ما حالا خلاصه کردیم دیگه تو چهار تا، و الا مثلا اون قدرت رو میتونستیم از اختیار جدا بکنیم، علم رو میتونستیم جدا بکنیم، بالاخره اون فاعل باید عالم باشه، یعنی هم علم باید داشته باشه، ما دیگه حالا اونا رو بدیهی بود نگفتیم. الا حالا اینجا بس استقراء همه مبانی اگه میخواستیم بکنیم خیلی بیشتر بود حداقل. اون ببینید اون به خاطر این که اون صدور یعنی عدم صدور، یعنی نظریه فاعل بالاراده بودن، خب اونو تو اراده گفتیم، تو اختیار گفتیم، تو قدرت گفتیم، در واقع اونجا گفتیم اینا رو. اما علم، علم لازمه ولی نگفتیم، چون وقتی گفتیم قادر مختار، عالم هم هست دیگه قادر مختار. اختیار هم جدا نکردیم، چون متکلمان معمولا اختیار داخل قدرت فرض میکنه. دو تا مبنای دیگه هست اینجا. این دو تا مبنا مال به اصطلاح معلل بودن افعال الهی به اغراض به تفسیر درستشه مبناست، نه به طور کلی. یعنی اون تفسیر درست، ما که میگیم افعال خدا معلل به اغراضه، نمیگیم که هر نوع غرضی، حداقل دو تا شرط داره این غرضه، یکی این که غرضه به خدا برنگرده، یکی هم این که غرضه به غیر خدا برمیگرده، به غیر خدا هم غرضه عقلی باشه، عقلایی باشه، غرضه مطابق با عقل باشه. به این دو لحاظ دو تا مبنا ما باید داشته باشیم، یعنی این دو لحاظ دو تا مبنا میخواد. یک مبنا غنی بودن ذات الهی است. این که عرض به خدمت شما، باید به این مبنا اعتقاد داشته باشیم. اگر کسی بگه خداوند غنی، یعنی کمال مطلق، به این معنا کمال مطلق نیست، یعنی خدا ناقصه، خب این غرض میتونه به خدا برگرده، خدا ناقص کامل میشه، پس غرض میتونه به خدا برگرده. ولی ما در تفسیر درست معلل بودن افعال الهی به غایات چی میگیم؟ میگیم افعال خداوند باید در اول غرضی داشته باشه که این غرض به غیر او برگرده. اینه تفسیر درستش. مبنای این تفسیر درست، چرا ما اینجوری میگیم؟ چون خدا کامل مطلق، غنی مطلقه، چیزی کم نداره. وقتی چیزی کم نداره نمیشه اون غرض عائد به ذات باشه و حتما باید به غیر برگرده، یعنی اون غرض سود برای ذات نمیتونه باشه، بلکه باید این غرض به غیر خدا برگرده، بر اساس اینکه خدا رو ما غنی و کامل مطلق میدونیم. و الا اگه این مبنا رو قبول نداشته باشیم، میگیم غرض به خود خدا برمیگرده، خدا مستکمل میشه، اشکالی هم نداره. خب پس این هم یک مبنا، مبنای غنی مطلق بودن یا کامل، غنی و کامل، بله غنی و کامل مطلق بودن. دیدن خداوند. خب عرض و خدمت شما، مبنای ششم قبیح بودن اضرار به غیر. خب عرض به خدمت شما که ما در قاعده معلل بودن اغراض میایم چی میگیم؟ میگیم اون غرض الهی باید نفع به غیر باشه، یا میگیم صلاح بندگان باشه. اینو میگیم دیگه، صلاح همه اجماع دارن، اصلاح اختلاف دارن. خب این تفسیر درست بر چه مبناست؟ بر این مبناست که ضرر زدن به دیگران عقلا قبیحه. بنابراین این که ما به اصطلاح میگیم غرض الهی نباید به خدا برگرده، به غیر خدا باید برگرده، به غیر خدا هم برگرده موافق با عقل باشه و یعنی حسن باشه، قبیح نباشه. این در واقع و از این جهت میاییم میگیم که این غرض باید سود رساندن به دیگران باشه. من نکردم خلق تا سودی کنم، بلکه تا بر بندگان جودی کنم، جوده به بندگان، نفع رساندن به بندگان. خب طبق این مبنا در واقع اگر بخوایم این رو درست بکنیم، باید این مبنا رو هم پذیرفته باشیم که ضرر زدن به دیگران در مقابل سود رساندن به دیگران، ضرر زدن قبیحه و خداوندم بر اساس عدل الهی کار قبیح نمی‌کنه. بنابراین این غرض باید سودی برای دیگران باشه، نه سود برای خودش باشه، نه اضرار به دیگران باشه، سود برای دیگران باشه. این بر این اساسه. و الا اگر بگیم اضرار به غیر، سلام علیکم، اضرار به غیر در واقع قبیح نیست و اشکالی نداره، این غرض خدا میتونه اضرار به غیر باشه، به خدا بر نگرده، به دیگران برگرده، ولی صلاح نباشه. در حالی که همه اجماع دارن، امامیه و معتزله یان، که اون غرض صلاح هست. آقا از این کتاب دادم به شما؟ خب پس تا شما این کتاب رو بگید منم یه چای بخورم. آقا این اشکال نمی کنم.
به جایی که بگید ضرر خدم به دیگران قوی هست، اون عبارت دیگر رو به کار ببرید بهتر نیست که بگیم، یعنی همین که حسن باشه این قرض، هر اون رو بپسنده. ممکنه خیلی باشه که نه ضرر باشه نه سود باشه، یه چیز خونسایی باشه.
باشه، این مبنا که اونو نمیگه، میگه اضرار به دیگران چیزه قبیحه، پس این غرض نمیتونه اضرار به دیگران باشه.
خب کفایت نمی کنه، باید بگیم این غرضه باید حسن باشه، نه اضرار باشه نه خونسا باشه.
اینو در عدل گفتیم دیگه،
چون واقعا اضرار باشه، خدا مثلا میخواد که کسی گناه میکرده خدا باید تنبیهش کنه، عقوبت هم مثلا عقوبت نیستش برای مثلا پاک کردن گناهش، مثلا صدام مثلا اینطور عقوبت کنه، مثلا مثلا تیر میخوره پاش نه سود نمیشه، سود موقعی هستش که میگه خدا میخواد گناهش پاک کنه، واقعا خدا میخواد تنبیهش چوبش بزنه.
بله بله. نه ببینید،
ولی نفع میخواد غیر برسه. بعد اینجا میگیم که
درسته
اضرار ولی با نفع
درسته. ببینید اینجا اضرار به غیر ابتداءن، نه اونی که شما میگید، اون مستحقشه، اون قبیح هم نیست، یعنی اون یه کار بدی کرده مجازات باید بشه. به این نمیگیم اضرار به غیر. الان دادگاه میاد یه کسی رو محاکمه میکنه، محکوم میکنه به اعدام یا به حبس، این اصطلاح هم نیست. وقتی ما میگیم اضرار ابتدایی، یعنی غیر استحقاقی، یعنی به اصطلاح غیر کیفری، شروع رو میگیم غیر کیفری، متکلم ها میگن ابتدایی.
من همین که میگم مثلا اینکه وقتی شبهه پیش میاد دیگه عبارتی باشه که با این
چه عبارتی مثلا میگه
حسن باشه مثلا
اونا که تو عدل همینه میگه
عدل اصل قرض داشتن از این جهت که قرض دارد حسنه، اما خود متعلق اون قرض چی، خود اون قرض چی همشو داره جدا میکنه.
خب اونم عدل شامله، یعنی اگه اون معنای عامشو بگیم
شما جدا فهمید، شما فهمید که این قوی اون غرض چی باشه چه جدا میکنه، یه مبنا جدا.
بله ولی عرضم اینه که اون کلیتش هم عدل میگه که کار قبیح نباید بکنه. این واقعیتش اصلا یه اضرار به غیر شاید نیازی نباشه به گفتن، چون وقتی تو عدل ما میگیم خدا کار قبیح نمی کند، این اضرار به غیر هم شامله.
از یه جهت اینه که غرض داره، خود این قرضه هم آره. باید حسن باشه،
هر دو تا رو میگیره. آره ولی خب
جدا فرمودید شما
از آره نه ما اینو جدا کردیم به جهت اینکه چون گفتیم اون تفسیر درست، چون اون متکلمان ما داریم مبانی دیدگاه عدلیه رو میگیم. عدلیه میگن خداوند در افعالش یک غرض داره، دو این غرض به ذاتش برمیگرده، سه این غرض صلاح و سود بندگانه. خب این که غرض داره گفتیم که خب اون عدله رو گفتیم، این که به خودش بر نمیگرده گفتیم غنی مطلقه، این که دیگران هم یعنی صلاح باشه این مبنا رو گفتیم، ولی در واقع نیازی نبود، یعنی اون عدل الهی هر دو رو شامله، چون عدل الهی خدا کار قبیح نمی کنه، هم غرض نداشتن قبیحه هم اضرار به غیر قبیحه، اضرار به غیر ابتدایی منظورمونه ها، نه کیفری. به نظر من اصلا اضرار به غیر ما حسبش کنیم، یعنی در واقع در ذیل اون مبنای چهارم قرار میگیره،
این عدل پشتوانه همه ایناست.
نه همش نه،
ببینید این موردی که قبیح نبودن، یعنی فعل قبیح انجام
نمیده دیگه، هم بله
از دو جهته، از جهت
که غرض داشتن یکم غرضش اضرار نباشه.
خب هم شما جدا میفرمایید، یعنی میفرمایید که اضرار نباشه بگیم همین صلاح باشه، چون یه واسطه هم این وسط هست، اینکه فعلی انجام بده که غرض داشته باشه، اما اون غرضه نه سود باشه نه ضرر باشه، خنثی باشه، به بنده نه سودی برسه نه غرضی.
خب اون آیه قبیح یا قبیح نیست؟ قبیح دیگه، پس میره داخل عدل. پس به نظر من این، یعنی ما میتونیم اونجا تو حسن قبح تو مثالش که میگیم که غرض نداشته باشه قبیحه، بنابراین مبنا اینه که باید به اسم خدا عدل الهی میگه خدا کار حسن میکنه، قبیح نمیکنه، بدون غرض قبیحه. حالا این غرض به اضرار به غیر باشه، اضرار به غیر باشه، حالا حداقل اینجا فعلا کلیتشو گفتیم، حتی بالاتر از اضرار به غیر، غرضه نه اضرار باشه نه چیز باشه، خب اون میشه بدون غرض دیگه، چی مثلا اضرار، نه اضرار باشه نه سود، نه مثلا اینجوری بگیم مثلا یه گوشه یه عالم یه چیزی هست که اصلا به هیچ کی ضرر میرسونه نه سود میرسونه، مثلا
خب شاید اون داره به جایی به چیزی که سود میرسونه که ما نمیدونیم،
حالا فرض بکنیم،
یعنی اینو مستاق، یعنی اینو باید تعیین کنیم که این کار خونسا لقبی هست یا نیست، نه اینکه بر اساس
ولی که ما میتونیم، آره ولی به طور کلی میتونیم بگیم این در مجموع آفرینش به هر حال عظمت خدا رو نشون، قدرت خدا رو نشون میده، مثلا در مجموعه به صورت کلی
عرض میکنم، خیلی
بله ششمی در واقع در ذیل همون هست، حالا اینکه این مصداقا حسن یا قبیحه این دیگه میره تو عدل دیگه، اگه گفتیم یه همچی چیزی این اشکال نداره، میگه خب طبق عدل اشکال نداره پس میتونه غرض خدا باشه، اگه بگیم لذا ما هم اینجا گفتیم اضرار به غیر نباشه، یعنی اضرار ابتدای به غیر گفتیم نباشه، نگفتیم حتما سود داشته باشه، به خاطر همین که یه حالتی هم هست که نه سود داشته باشه نه زیان برای بند. یادتونه اینو بعضی یه بحث کردن دیگه، اینو بعضیا تو هم اوایل اشاره کردیم که نقل قولایی که اولش کردیم، بعضیا گفتن که حتما باید سود داشته باشه، بعضیا گفتن که نه سودم نداشته باشه اشکالی نداره، برای بندگان، برای انسانها، برای بندگان مکلفین، بعضی گفتن حتما سود داشته باشه، بعضی گفتن نه مثلا یه چیزیه که اصلا بندگان از اون خبری ندارن سودی هم برای بندگان نداره، عرض به خدمت این هم اشکال نداره، لذا ما گفتیم اضرار نباشه. حالا به قول شما اصلا نمیشه اینا اضرار کلی، گفتیم این تو عدل دیگه قبیح نباشه، حالا قدر متیقن اضراره، اضرار ابتدایی قدر متعقنش، تازه هم اضرارش هم عرض به خدمت شما اضرارش هم الان من خدا اضرار نمی کنه، الان این شرور بشن خوف ولچونه اضرار دیگه، ولی اضراریه که برای آزمایشه، یعنی
عنوان گنگه.
آره یعنی لذا همین اینو به نظرم هست کنیم که بره در اون عدل که عدل کلیه که دیگه اون دنگ. چون ما اینو قبلا هم تو بحث حالا قبلا که بحث نکردیم، اینجا شروع رو بحث نکردیم، توی اون بحثای چیز بحث کردیم، کرونا و اینا، همین که کتاب شده اینجا بحث کردیم. عرض به خدمت شما، اضرار لحکمت اشکال نداره، یعنی خدا هدفش اینجا از اضرار اضرار نیست، یعنی در واقع اینجا به یه معنا اضراری به یه معنا اضرار نیست. واقعا خدا یه وقت شما یه کسی میخوای اذیت کنی، البته مردم یه همچی تلقی دارن ها. مردم میگن خدا چرا من اذیت میکنی آخه، یا جون من چی میخوای دیگه، چقدر مصیبت آخه چی میخوای از جون من. مردم اینجوری تلقیش اونه که اشکال میکنن اینجوری، ولی بینی و بین الله خدا که نمیخواد ما رو اذیت بکنه، ولی میگه لنبلغن نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و انفس و ثمرات و بشر الصابرین. از اون برم میگه صبر رو کنی بشارت هم میده، یعنی میگه اینا این نتیجه خیلی خیلی درخشانی برای شما داره اگه صبر بکنید. البته از اون برم میگه صبر رو کنید، یعنی واقعا هدف خدا همون بشارت هست، همون مقامات بالاست. هدف خدا اضرار نیست، یعنی الان یه کسی میاد اونجا، مثلا شما نمیدید کارگرها اونجا تو میدون وایستادن، یکی با ماشین میاد حمله میکنن، خب همه میدونن که این اومده که اضرار برسونه به اینا، چون ببره کار ازشون بکشه، عرق میکنن، زحمت میکشن، صبح تا شب کار، اما همه حمله میکنن. چرا؟ چون بعدش یه پولی بهشون میده، بعد یه مزدی بهشون میده، با اون مزد زندگی میکنن بالاخره فلان. یعنی این اینا نمیگن این میخواد ما رو اضرار بکنه، ولی یک روز اینا رو اضرار میکنه دیگه، یعنی یک روز اینا رو به زحمت و درد و رنج
میندازه.
بله
دوست من زحمت
هم نمیکشن. حالا کارگرای خوب ما میگیم وکی زحمت نمیکشن، کاری نداریم. عرض بخوام بالاخره یه روز صبح تا شب عرض بخوام کار از اینا میکشه، بیل باید بزنن، باید زحمت بکشن، اضرار. ولی به این اضرار عرفن نمیگن. چرا؟ چون بعدش یه مزدی میده. بله لذا حالا این آدم مبهمه، ولی اجمالا اونی که قبیحه نباید غرض خدا باشه، که حالا اینو ما نه اینکه حسب بکنیم، میبریم تو عدل. این ششمی رو میبریم در ذیل همون بحث عدل قرار میدیم و به عنوان مثال عدل، که مثل این اضرار به غیر. اضرار هم حالا برای اینکه اشکال آقایون هم وارد نشیم، میگیم اضرار ابتدایی، اونم به قصد اضرار، نه اضرار به معنای مجازات یا به قصد امتحان یا به سودی به ما بده، نتیجهش خوب باشه برای ما. خب عرض به خدمت شما که یک اینجا چیزی من بذارم
بفهم.
بله
ذات الهی یه جمله معروفی تو فلسفه میگن که ذات الهی مستجمع جمعی استفاده کمالی است. شما این جمله رو قبول دارید؟
با کدوم چیه؟ یه بار دیگه بفرمایید.
در مورد مبنای پنجم که غنی بودن ذات الهیه، یه جمله معروفی است که میگن ذات الهی مستجمع جمعی صفات کمالی است.
ذات الهی مستجمع،
این جمله رو شما قبول دارید؟
من این کلمه رو خوشم نمیاد ازش، چون یه جور تعدد درش هست. من اینجوری میگم ذات الهی هیچ نقصی در اون نیست، کمال مطلقه. کمالات که میگی انگار تعدد به وجود میاد، این کمالات نمیگیم، میگیم کمال مطلق بدون نقص.
از همین جمله استفاده میکنم، میگم مثلا متکلمان که اراده رو بیرون میبرن، در واقع این کمال رو دارن از ذات سلب میکنن، پس این جمله در مورد متکلمان دیگه صادق نیست، پس اینا ذات ناقص کردن.
اینه چی گفته؟
خیلی هم میگم اصلا بر اساس همین میگن دیگه، اراده رو متکلمان صفت فعل میدونن،
فعل خدا
اراده صفت ذات نیست، پس ذات مستجمع جمعی صفات کمالیه نیست.
خب صفات دو قسمه، یه صفات فعلی داره
ذات.
خب اون ذاتی نیست که،
صفت فعلی شو که کاری نداره، نه خود ذات
خب
مستجمع جمعی صفات کمالی است،
بیرون
ذات نه.
آره آره، ولی کمالات ذاتی نه کمالات فعلی، اراده کمال فعلیه.
میگم فلاسفه اینجوری به متکلمان نقد میزنن،
بی خود
میگن خودشون اراده رو صفت ذات.
نه خیر، اونا اصلا اراده رو قبول ندارن اصلا.
همین میخوام ببینم این جمله به نظر شما درسته یا نه بر اساس این ببین... نقدی که اینا میزنن؟
درست ببینید، درسته، بله، یعنی به این معنا که نقصی در خدا نیست، یعنی هر کمالی که لیاقت برای خدا داشته باشه، یعنی از یعنی یه کمال شیشه، یعنی شیشه برای شیشه کماله، یعنی برای خدا کمال نیست، خدا شیشه داشتن کمال نیست، خورده شیشه داشتن کمال نیست، برای شیشه کماله. چوب برای چوب کماله، چوب مثلا خوبه، مرغوبه، روغنیه، این برای چوبش کماله، برای خدا کمال نیست که این. هر کمالی که صلاحیت داشته باشه برای خدا، خدا اونو داره. منتها ما کلمه نداریم چنین کلمه کمالات، نمیدونم اینا، چون یه جور دوئیت میرسونه، میگیم کمال مطلق، میگیم بدون نقص. خب عرض به خدمت شما که اما گفتار اول تمام شد. گفتار اول کلیات و مقدمات بود که آخرین گفتار همین، آخرین بحث همین مبانی بود که مبانی چند تا بحث شد؟ نه شما رو نزدیم، حالا چند تا بحث شد دیگه، مثل مقدمه اول زدیم، بعد مثلا تاریخچه رو گفتیم، بعد مفهوم شناسی کردیم اینا، بعد تا مبانی رو گفتیم و الان میرسیم به در واقع گفتار دوم. گفتار دوم دیدگاه های مخالفان قاعده است. خب یه گفتار دوم مخالفان، یه گفتار سوم هم موافقان، و گفتار چهارم هم که آثار و لوازم قاعده. خب مخالفان قاعده، ببینید در کتاب های کلامی، حالا قبل از اینکه اینو بگم، پس خلاصه این شد که ما در قاعده معلل بودن افعال خدا به اغراض مدعا اینه، یعنی این مخالفان ما موافقان، این موافق و مخالف اینن که واجب است، یعنی وجوب علالله، واجب است بر خدا در تمام افعالش غرضی داشته باشه که این غرض هم به ذاتش بر نمیگرده و به دیگران بر میگرده، و البته به دیگران هم که بر میگرده یک هدفی به که عقل پسنده، مثل اینکه سود بده به دیگران، و فعل رو هم به خاطر اون تحقق اون غرض انجام میده. این حالا خیلی مهمه، این جمله، این کلمه آخر. عرض به خدمت شما که خب تو کتاب های کلامی وقتی بحث میشه، میگن اشاعره مثلا مخالف اینن، معتزله امامیه موافق این، مثلا ما موافق این قاعدن، منتها ما بر اساس این مبانی به اصطلاح و بر اساس از بیرون میدونیم فلاسفه هم همین دیدگاه رو دارن، یعنی در واقع این شیشتا مبنایی که گفتیم فلاسفه غیر از اون غنی مطلق بودن، اگه حالا 5 تا بگیم، اون ششمی رو در ذیل عدل 5 تا، فقط اون پنجمی رو قبول دارن، هر 5 تا رو باید هر کسی که اعتقاد به این قاعده داشته باشه، هر 5 تا رو قبول داشته باشه، در حالی که فلاسفه فقط پنجمی رو قبول دارن، اون 4 تای اول رو قبول ندارن، اشاعره هم که دومی و سومی رو قبول دارن، اولی و چهارمی و پنجمی رو قبول ندارن. بنابراین هر کدوم از اینا چند تا از این مبانی رو قبول ندارن، خودشون هم گفتن ما قبول نداریم، خودشون هم استدلال میکنن که غرض درست نیست چون لازمش استکماله، مثلا مهمترین دلیلشون اینه، و بلکه دلیل مهمتر اینه که حسن قوه عقلی قبول ندارن. بنابراین ما وقتی مخالفان رو میخواییم بحث کنیم، دو گروه رو بحث باید بکنیم، مثل بقیه مباحثی که تا حال بحث کردیم، یکی اشاعره، مثلا حسن قوه، مثل قاعده حسن قوه تو اصله و لطف یه جوری دیگه بود صف بندی، اشاعره و فلاسفه، تو موافقان هم معتزله و امامیه، یعنی دو گروه رو اینجا بحث میکنیم، دو گروه رو اینجا بحث میکنیم. ماتوریدی ها رو، ما تهاوی ها رو، وهابی ها رو، اینا رو دیگه خیلی بحث نمیکنیم، گرچه اونا هم قابل بحثن، یعنی به اصطلاح باید حالا بلکه بریم اونا رو هم نگاه بکنیم. بله آره مهم من آره، ولی شما توی کتاب مثلا توی تجرید تو کشف المراد یه جا اسم ماتوریدی رو دیدید؟ چرا؟ چون اینا جهان اسلام، در مرکز جهان اسلام بغداد بودن دیگه، هله مرکز دیگه، نزدیک بغداد، این ور اون ورش می، یعنی جهان دیگه ماورا، مثلا ماورا و نهر، اینا از ماورا، خود چیز ماتوریدی مال ماتورید، مال ماوران، نهرم یعنی جیهون، اون ور جیهونه، البته یه خود این ورش هم که این ور جیهون که خراسان ما باشه و ترکیه باشه، اینا هم ماتوریدی هستن، ولی بله داره دیگه، حالا یواش یواش پخش شد. و اون طرف هم که اینا بیشتر همین جهان اسلام اون موقع، یعنی خاورمیانه. بله درست میگید، باید به اونا هم توجه بکنید. باشه حالا سعی میکنیم در ضمن ماتوریدیان. نه ماتوریدیا عقلگراتر از اشاعرن، اصلا اشاعره عقلگراتر از اهل حدیثن، ماتوریدیا هم عقلگراتر از به اصطلاح اشاعرن. حسن قبه قبول دارن، حسن قبه، ولی مثلا خیلی به امامیه خدمتیشون عرض میکردم، خیلی به امامیه نزدیکن، حداقل گروهایی از امامیه. حسن قبه قبول دارم، مثلا قاعده اصلا قبول ندارم، قاعده لطف قبول ندارم. بله نه نه آره، ولی اینجوری نیست.
همایش هم چند وقت پیش گرفتم تو چشن و این احمد طیب اصلا دعوت کرد مخصر راجع ماتوریدی ها و مثلا بازخانی اقوالشون بود 3-4 سال پیش بود.
بله ماتوریدی ها خیلی به ما نزدیکن. ما متاسفانه وهابی ها اینا رو از ما گرفتن، این تبلیغ کردن اینا بدون اینکه بخوان، که شرح نوشتن بر کتاب های اینا. تو چین من رفتم دیدم، رفتیم مدارسشون، رفتیم دیدیم شرح کتاب ماتوریدیه یا تهاویه، تهاویه هم مثل ماتوریدیه هم منطقه اون مصر بوده، منطقه خیلی معروف نبوده تهاوی، اینا رو شرح نوشتن همین وهابی ها و سلفی ها، اونا رو میخونن، فکر میکنن عقاید خودشونو دارن میخونن، مصادره کردن. آره و الا اینا به امامیه خیلی نزدیکن. تو این مباحث اصل حسن قبه قبول دارن. حالا این معلل بودن رو نمیدونم، ولی به صورت کلی حسن قبه قبول دارن، دایرهش رو محدود میدونن. آره بله 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 قبول دارم، خدا کار قبول، اختیار قبول دارم دیگه. ما بحث مهمتر از اختیار داریم، میگن قبیحه. من خودم قدیما خوندم کتاب توحید ماتوریدی که مهمترین کتابشه، اونجا یادم اینجوری که ایشون اونجا میگه که قبیحه که خدا مجبور بکنه بندگان رو بعد اونا رو محاکمه بکنه، مجازات بکنه. همون حرفای ما رو میگن، لذا اختیار قائلن، منتها نه اختیار مثلا تفویضی به اون مثلا گله گشادی، ولی اختیار قائلند. چرا؟ چون قبیح جبر، مجبور کردن، یعنی به همون استدلال که ما داریم. بله قرآنی نمیگه دیگه، میگه آقا خدای زور و هم لا یزلمون. چرا؟ چون خودشون کسب کردن، خودشون انجام دادن در روز قیامت، استدلالات قرآنیه دیگه. اهل سنت و اشاعره و ماتوریدیه، یعنی معتزله خارج میشن از اهل سنت، شیعه هم که با همه فرقهاش خارج میشه، و اون فرقهای مثل مرجعه، خوارج، جهمیه، اینا همه خارجن.
الان توی جهان معاصر میگم، مثلا مصر شما ببینید اهل سنت کیان به لحاظ عقلیتی میگن اشاعره و ماتوریدیه، یعنی مثلا فرق معتزله که منقرض،
معتزله که هیچی، ولی اهل حدیث هم سلفی ها
قبول ندارن، میگن که اینا رو بحث
بینشون، حالا اونا
سلفی اهل سنت نیستن.
خب این دیگه اونا چون خودشون نیستن سلفی نیستن، مخالفن اینجوری میگن، ولی تو این
اقلیت هم هستن سلفی،
خود مصری ها چون خودشون رو صاحب فرهنگ میگونن یه مقداری
بله بله ولی ولی الان سلفی ها حزب النور چقدر جمعیت داره، تو انتخابات رأی داره سلفی ها. اصلا اون میخواستن عزل بکنن مرسی رو، توی مجلسی بود نماینده مسیحی ها قبطی ها نشسته بود اونجا، نماینده سلفی ها حزب نور نشسته بود، بعد شیخ الازهر که در واقع چیزشون بزرگ اکثریتشون همه بودن، همه عزلش کردن دیگه، مرسی رو نصب کردن. یعنی هستن از ببین عربستان پول خرج کرده، بله اکثریت نیستن، اکثریت که نیستن، ولی یه جریان بالاخره مهم میان، چون پول اومده بالاخره اینا هم تبلیغ کردن، برگشته به سلف، شعارهای جذاب دادن، پولم که باشه بالاخره تبلیغات میکنن و
حزب ترکیه خیلی فعال تو بحث الهیات و اینا، و اینا هم ماتوریدی ان اکثرا ترکیه.
بله ماتوریدی ان
ترکیه اخیرا دیدم یارو خیلی فعال مواسه
سلفیا خدا ترکو ما از این ظرفیت باید استفاده بکنیم. ما به نظرم ما دیر توجه نکردیم به این. ما قشنگ میتونستیم بگیم آقا جان ما الان با ماتوریدیا بیشتر طرفیم دیگه، هم تو ایران، هم سیستان و بلوچستان، هم اون چیز غیر از چیزا کردها که شافعیان با ما نزدیکن. این فقط این وهابیایی که در اصل حنبلین اینا یه خورده از ما دورن. مالکیام که اصلا ما به اینا چیز نداریم، خیلی ارتباط نداریم، تو آفریقا و اونورا زیاد عرض می‌خوام. بله ماتوریدی ها اصلا ببین چرا، چون ماتوریدی حنفی بود. حنفی اصلا عقلگرای اهل سنت تو فقه ابو حنیفه بود. این تأثیر کرده. خب نمیتونه یه حنفی بیاد عقل رو رد بکنه، اصول عقلی رو رد بکنه، بگه خدا جبر میکنه. لذا
من هم به ناصران دیگه انگیزه خود که ماتوریدی
آره باید توجه بشه. خب ببینیم این چی شد. خب بله عرض میکردیم اینو. بله خب پس ما با این دو گروه داریم بحث میکنیم. خب اما اشاعره، خب اشاعره قبلا ما گفتیم که به اصطلاح به هر حال اینا منکر حسن و قبح و معتقدن هر نوع باید نبایدی، هر نوع الزامی، هر نوع قانونی برای خدا جایز نیست، چون باعث محدودیت خدا میشه. و عرض دخل یکی از اون قوانین هم اینه که خدا باید افعالش باید غرض داشته باشه، این هم باعث محدودیت خدا میشه. و بنابراین اینها در واقع طبیعی است که هر بایدی از جمله باید فعل خدا غرض داشته باشه و فعل خدا معلل بنه، یعنی فعل به خاطر این انجام میده و لذا ما بتونیم بپرسیم لما، این اشکال داره. من چند تا عبارت ها دیگه از خود اشعری شروع میکنیم که حالا عبارت ها اوائل یه خود مبهمه تا سریعتر میشه و یه قید و قیوداتی اضافه میشه. اشعری میگه والواجبات کلها سمعیه والعقل لا یوجب شیئا. اصلا هیچ حکم عقلی نمیتونیم بگیم در مورد خدا. خب این کلیه دیگه، شامل اینم میشه که عقلا واجب است فعل خدا غرض داشته باشه. والعقل لا یوجب شیئا ولا یختزی تحسینا ولا تقبیحا، اصلا عقلی ما نداریم. ولا یجب علی الله تعالی شیء ما بالعقل، هیچ چیزی یجب علی الله ما نداریم. دست صلاح که همون بحث غرض بود، ولل اصله ولل لطف. خب ما لطف رو بحث کردیم، درست برعکس بحث کردیم، اول لطف رو گفتیم بعد اصله، حالا صلاح. صلاح همون غرضیه که دیگه مورد اجماع است. و کل ما حالا این دیگه با تعبیر معلل بودن افعال به اغراض به این شکل نگفته اشعری، به این تعبیر نگفته، یعنی مضمونش هست. و کل ما یقتضیه العقل من جهت الحکمت الموجبه ها فیقتضی نقیزه من وجه آخر. شما هر چیزی که بگید که این حکیمانه است، مثلا خدا باید غرض داشته باشه، غرضش هم مثلا صلاح باشه یا اصلح باشه یا لطف، ما یه جایی میبینیم که عرض به خدمت شما فیان بله فیقتضی نقیزه من وجه، از یه بچه دیگه نقیزش میشه گفت. یعنی هیچ چیز ثابتی ها نمیشه برای خدا اثبات کرد، گفت خدا باید این انجام بده، چون نقیز اینم میشه از یه جهت دیگه گفت. بنابراین هیچ چی ما نمیتونیم راجع به خدا اثبات بکنیم، نه صلاح نه از هر چیزی که عقل اونو بگه. خب این اشعری. بعد از اشعری مهمترین متکلم اشعری باقلانی است. البته افراد دیگری هم هستن، اونا خیلی مهم نیستن. باقلانی است، ظاهرا باقلانی اگه اشتباه نکنم شاگرد اشعری بود. اشعری 324 از دنیا رفته، باقلانی 403، تقریبا مثلا 31 سال ببخشید 71 سال. بعد عرض خواهم کرد ایشون یک بابی داره به نام بابون فی ان صنع الله للعالم لیس لغرضه، این دیگه شفاف میشه در کتابش به نام التمهید. اونجا می نویسه فانقال قائلون فهل تقولون ان صانع العالم صنعه بعد ان لم يصنعه لدا ان دعاه الى فعله؟ آیا صانع عالم که فعلی رو ایجاد میکنه بعد از اینکه ایجاد نکرده بود، یعنی حادث میکنه، چون همه بالاخره معتقد به حدوث عالم هستند، به خاطر یک دایی که اون دایی اون رو دعوت کرده به فعل، که همون غرضه دیگه، دایی همون غرضه دیگه، لدا ان دعاه الى فعله و محرکن حرکهو و باعثن بعثهو و غرضن از اجهو، محرکی که اون رو حرکت بده، باعثی که اون رو برانگیزانه، غرضی که اون رو حرکت بده به اون فعل، و خاطر اقتضا وجود الحوادث منهو، یا همون چیزی که در واقع خطور میکنه، یک مثل غرضی که حالا به خاطر اون در واقع حوادث رو ایجاد میکنه. ام اینا همش یه طرف، ام صنعه لال شیء مما سألت عن، آیا خدا ایجاد میکنه به خاطر دایی، به خاطر محرکی، به خاطر باعثی، به خاطر غرضی، به خاطر یک چیزی که خطور میکنه برای اون انجام میده، یا نه صنعه لال شیء مما سألت، بخاطر نه به خاطر یکی از اینا، هیچ کدوم از اینا نیست. قیل، سوال این جوابش، قیل انه تعالی صنع العالم لا لشیء مما سألت عن، خدا عالم رو ایجاد میکنه نه به خاطر اینا، اصلا به خاطر نه، نه اینکه به خاطر اینا نیست، به خاطر اینه، نه اصلا به خاطر هیچ چیزی از این چیزا نیست، این کلا به خاطر نداره. خب این یک تعبیر. بغدادی 429، یعنی تقریبا 26 سال بعد از دنیا رفت، ایشون میگه که سوال کردن از غرض الی افعال خدا جایز نیست و خداوند میتونه بندگانش رو تکذیب، این یه مثاله، مصداقه، چون عرض کردم یکی از راه‌های رد غرض از نظر اونا، غرض، اصلح، لطف، نقیزه، نشون دادن این که مثل من بر قضیه سه برادر، بنده ها رو تکلیف بکنه بدون این که مثلا ما چی میگیم، میگیم التعرض للثواب، غرضش التعرض، بدون التعرض للثواب تکلیف بکنه. اینجوری میگه، میگه له الخلق و الامر لا یسأل عما، آیات قرآن دیگه، لا یسأل عما یفعل وقد حجرت القدریه علیه فی، حجر یعنی تهمت دادن، نسبت دادن، ها قدریه به خدا، بله هزیان، یه هم چیزی دیگه،
حجرت
نه هجی. یعنی حرف بی ربطی گفت نسبت دادن به خدا، حالا اینجوری من از مطلب لغتش نگاه نکردم، حجرت الیا، حجرت القدریه علیه فی قولها انه لیس خلق اعمال العباد، بعد ادامه میده مواردی رو میگه، بعد میاد تا اینجا و فی قولهم، یعنی تهمت زدن به خدا اینا رو، این موارد رو حرف نادرستی زدن، و فی قولهم انه لیس له منع اللطف، اون قبلش میگه
وقت حجر قدری علیه، یعنی هم حجر اسراف فکر محجوره،
محجوره یعنی عقلا،
نه محجور که مثلا خدا این خدا رو محدود، محصور کردن
ها، اونم میشه، آره، یعنی اینا قدری اومدن با این تکالیفی که گذاشتن، همون استدلال، یکی از استدلالاتشون همینه دیگه، محدود کردن خدا، قدرت خدا رو محدود میکنید، سلطنت خدا رو محدود میکنید، در حالی که خدا قدرت مطلق، اینا رو دیگه تو بحث استدلالاتشون تو بحث اسنقب آورد، و فی قول من نهو لیس له منع اللطف ولا له تکلیف من غیر تعویز للمنفع، اینا هم حرفای معتزله است که میگه اینا همش بی خوده، اینا باعث محدودیت خدا میشه، و لیس له، خب اینا همش غرض توش هست، یعنی تکلیف بکنه به اصطلاح نمیشه تکلیف بکنه بدون منفعت، حالا این تعویض من فهم درسته، تعریض هم درسته، ولی اینجا تعویض اومده، یعنی در مقابل تکلیف عوضش پاداش مثلا بهش. و لیس له اسقاط و تکلیف عن العقلا فی الدنیا، اصلا تکلیف واجبه، نمیشه خدا تکلیف نکنه. و قلنا لو فعل ذلک، حالا ما چی میگیم؟ اونا اینجوری خدا رو محدود کردن، این حرفا رو زدن، نسبت دادن، ما میگیم قلنا لو فعل ذلک لجازه، هیچ اشکالی نداره، همه این کارهایی که شما گفتید خدا نمیتونه انجام بده انجام بده، هیچ اشکالی نداره. و کان حکمه منه لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، هیچ کی هم حق سوال کردن نداره، خدا سوال میکنه از انسان ها که چرا کردی چرا نکردی، کسی حق نداره از خدا سوال بکنه. خب اینم یک تعبیر که حالا به هر حال توش غایته دیگه، این بحث های تکلیف بکنه بدون غایت منفعت. عرض به خدمت شما، اینم بغدادی. بعد اسفرائیلی 471، وقد بینا نحنو ان الوجوب علی الله محال، ما وجوب علی الله رو محال میدونیم. و کل عاقل یعلم ان الکاف، این دیگه مصداقیه، این مصداقیه همون بر قضیه سه برادره، ان الکافر لا صلاح له فی کفری، خدا چرا این کافر رو میآفرینه، چه صلاحی چه مصلحتی در کفر این هست. ولا ما یحل به من تبعات فعلی، اون چیزایی که پشت سر این کفر میاد، اینا هیچ کدوم صلاح نیست، کارهایی که کفر انجام میدن. فعل هذا یجب ان یکون حجت الله منقطع، خدا محکوم میشه اگر واجب خدا افعال به خاطر مصلحت انجام بده، اینجا که مصلحت نیست پس خدا محکوم میشه، با خلق کافر محکوم میشه. حتی لا یکون له علی عبیده حجتون، دیگه هیچ حجتی نمیمونه، چون خدا میگه من برای این آفریدم، ما میگیم این کافر پس چیه، محکوم میشه، همش خدا محکوم میشه، همه جا خدا محکوم میشه. پس بنابراین ما هیچ واجبی نباید بر خدا بیاریم، چون هر واجبی بگیم نقضش پیدا میشه، هر چی بگیم در مورد خدا، هر غرضی بگیم یه جایی نقض میشه. اینم یه راه دیگه، راه اینکه شما نمیتونید غرض مشخصی رو بگید. خب شهرستانی یک مقدار اضافه میکنه به همه، تا اینجا اینا حالا اول به صورت مبهمتر، بعد با تعبیر غرض، معلل بودن فعل به غرض، اینا انکار کردن. شهرستانی همینا رو میگه، حالا یه نکته جدید داره که قبلا هم یه اشاره کردیم به این. ایشون میگه که خدا عالم رو خلق کرده اما علتی او رو به این کار وا نداشته، اساسا خلقت خدا علت نداره. علت قبلا هم یه عبارتی از مقالات الاسلامی نقل کردیم که علت گاهی به معنای علت فاعلی به کار میره، گاهی علت غایی و غرض و اینا. بله، مذهب و اهل الحق ان الله تعالی خلق العالم به ما فیه من الجواهر. بله، بعضی اعتراض کردن که خیلی بحث به حاشیه میره، البته احتمالاً این، بله این مال مدتی پیش بود که داشتیم بحث میکردیم، الان دیگه حاشیه نیست، عبارتها رو دارم میخونم، دارم در واقع اشاعره رو به ترتیب تاریخی عبارتهایی میخونیم که بله تایید کردن که مال استادم جز لایوس علامایف. بله بله، خب دیگه شما با حضوری تشریف بیارید که بله مشارکت بکنید در بحث. بله شما هم سوال بکنید، دیگران بگن حاشیه رفت. بله خب، حالا بله قبول دارم یه مقداری، ولی خب احتمالا چای آوردم، ما چای بخوریم، دوستان اشکال کردن.
استاد تمایل دارید به حاشیه برید؟
بعضی وقتا وقتی چای میارن یه خورده حاشیه خوبه. خب عرض به خدمت، مذهب اهل ان الله تعالی خلق العالم به ما فی، آخه ما این عبارت ها رو هم یادمون رو هستن برای شما بذاریم، ما بله شما هم یادآوری نمی کنید اصلا این عبارت رو برای ما بذاری، یا مثل بعضی دوستان جلسه خودتون کامپیوتر دارید، تا من عبارتی رو از اولش می خونم خودشون پیدا می کنن، یا هم که بالاخره نمیگید دیگه این عبارت رو بذارید. خب بله، ان الله تعالی خلق العالم به مافیه من الجواهر و الاعراض و اصناف الخلق و انواع لا لعلت حاملت له علی الفعل، نه به خاطر علتی که حمل بکنه بکشونه اون رو به سمت فعل، همون غرض دیگه که باعث میشه که فاعل اون فعل انجام بده. سوا اون، حالا اینو نمیدم اینجوری بخونیم، سوا اون عبارت دارید شما، سوا اون قدرت تلکل الا نا، میگه فرض بکنیم مثلا اینجوری مشخص بکنیم که این به اصطلاح علت یعنی غرض، منظور از علت اینجا غرضه، تلکل الا نافعتا له او غیر نافعه، در ادامه میگه لغیره، چه بگید اینجوری در نظر بگیرید، اینجوری مشخص بکنید اون غرض رو، اون علت رو، که اون سودی برای خودش باشه، اون شق بعدی اینه که برای دیگری باشه، درسته؟ قدرت یعنی مثلا اینجوری در نظر بگیرید مثلا که اون غایت، اون علت، اون به اصطلاح غرض میخواد نفع برای خودش، نفع و غیر نفع برای خود خدا، چرا این اشکال داره؟ از لیس یقبل نفع و ضرر، خدا که نفع و ضرر براش معنا نداره، مستکمل نمیشه که، خدا کمال مطلقه. او قدرت تلکل الا نافعتا للخلق، یا برای دیگری نفع به دیگری باشه، اینم اشکال داره. چرا؟ از لیس یبعثه علی الفعل باعثون، چون هیچی نمیتونه خدا رو بکشونه به فعل، نه آزاده، اینم هست انجام نمیده، یعنی هیچی نمیتونه خدا رو الزام بکنه، همونی که اشعری گفت الزام، اشعری بود کی بود گفت الزام بکنه خدا رو، الزام ما نداریم بر خدا، فلا غرض له فی افعاله ولا حامله، پس هیچ غرض و هیچ چیزی که خدا رو بکشونه به اون سمت فعل ما نداریم، بل علت و کل شیئن صنعه ولا علت لصنعه، علت هر چیز صنعتشه، ایجاد کردن، یعنی علت نداره، علت هر چیز صنعشه، یعنی علت نداره، یعنی غرض نداره، ولا علت لصنعه، یعنی علت تحقق هر چیزی اینه که خدا ایجاد میکنه اون چیزا، اما حالا چرا ایجاد میکنه بی خود دیگه، این سوال نکنه، یه چرا ایجاد میکنه ما نداریم، علت این که هر چیزی تحقق پیدا میکنه اینه که خدا ایجادش میکنه، حالا چرا ایجاد میکنه دیگه چرا نداره. منتها حالا این نکته جدیدی که از اینجا به بعد دیگه ما میبینیم در اشاعره، فرق بین غایت و غرض، این تا الان نداشتیم، تا الان اینا گفتن خدا نمیشه یه چیزی باشه بخواد، هیچ چیز واجب نیست بر خدا، از اینجا به بعد ایشون میگه که خب از اون بر ما نگاه میکنیم میبینیم فعل خدا غایت داره، آیات، حالا این نمیگه من دارم میگم بجاش، آیات و قرآن رو نگاه میکنیم میگیم میبینیم فعل عبث درست نیست، این همه مثلا آیا فکر میکنید خدا رو، خدا شما رو آفریده و شما به سوی خدا باز نمیگردید، مثلا آیاتی که یه غایت هایی رو بیان میکنه، عرض و خدمت، خب اینا رو پس چیکار کنیم؟ پس این همه غرض ها و غایت هایی که تو قرآن اومده بر خودمون هم داریم میبینیم، اینا رو چیکار کنیم؟ نحنو لا ننکر ان افعال الله تعالی اشتملت على خیر، این همین شهرستانی، این البته یه من اونجا نیست، این اون صفحه یه صفحه بعد آره نهایت الامر یک صفحه، اون 222، این 223 میگه نحنو لانو، این یه دفعه دخل مقدر، یعنی در واقع این اشکال چه جوری جواب میدید میخواد جواب بده، نحنو لانو که ان افعال الله تعالی اشتملت على خیر و توجهت الى صلاح، خب تا حالا که این کار میکردید میگفتید خدا افعالش به خاطر خیر نیست، به خاطر صلاح نیست، چون کافر که صلاح نداره، و انه لم یخلق الخلق لعجل الفساد، و اینم قبول داریم که خدا خلق رو، مخلوقات رو ایجاد نکرده به خاطر فساد، لکن الکلام، این مثل همه حسن قبه دیگه، اول اومدن گفتن هیچی بر خدا واجب نیست، اصلا خوب و بد نداریم، بعد یکی یکی استثناء کردن، گفتن صفت کمال و نقص اینو ما قبول داریم، مفسد و مسئله قبول داریم، برای در راستای تب باشه و عدم طبع اصول قبول. یکی یکی استثناء کردن. اینجا هم حالا دارن استثناء میکنن. اول گفتن آقا اصلا این معنا نداره. خدا بیافرینه برای غرض، برای هدف، اینا بی‌معنا است. بعد میگن نه ما قبول داریم که به خاطر صلاحی درش هست، خیری درش هست و به خاطر فساد نیست. لکن الکلام انما وقع فی ان الحامل له علی الفعل ما کان صلاحا یرتقبه و خیرا یتوقعه. ما میگیم اون باعث نشده که خدا این کارو بکنه، ولی این هست، فعل خدا صلاح دارد، اما اون صلاح باعث نشده، لذا میتونه غیر این عمل بکنه. بله میتونه، ولی حالا داره یعنی اتفاقا داره، بله یعنی این افعالش غرض داره، سود داره. اینو به خاطر این میگه که اگه اونجا بگید کافر چی، میگیم ما که نگفتیم که الزامی در کاره، سنت خدا اینه، یه جا هم نقض میکنه الزامه رو اینا قبول. اول کلی اومدن انکار کردن، یواش یواش دیدن بابا قرآن، این همه آیات و قرآن داره میگه، خودمون داریم میبینیم، کارهای خدا حکمت داره، کار خدا بدون حکمت نیست، یکی از صفات خدا حکیمه، این همه غرض گفته شده در قرآن روایات، اومدن گفتن اون غرض داره، فایده داره، فایده داره، غایت داره، غرض نداره. غرض یعنی اون علت غایی، یعنی اون که علت باشه، یعنی اونی که الزام باشه و همه جا باید باشه، اون نیست دیگه. از این به بعد همه اینا میگن. قبلش نبودیم، قبلش ظاهره این عبارت هایی که ما گشتیم نبود، حالا از اینجا به بعد یواش یواش این تبصره اضافه میشه. تو اشعری ظاهرا نبود این عبارت، تو باقلانی اینو نبود، اینو اضافه میکنن، میگن که بل لا حامل له، چیزی که خدا رو مجبور بکنه بکشونه نیست. و فرق بین اللزوم، لزوم الخیر و صلاح لاوضاع الافعال، و بین حمل الخیر و صلاح على وضع الافعال، خیلی مهمه، فرق هست بین این که بگید لازمه خیر و صلاح باید داشته باشه اوضاع، یعنی افعال خدا، افعال خدا باید، لذا ما اونجا گفتیم باید، مدعا اینه باید، این فرق بین این و بین این که بگیم افعال خدا خیر و صلاح داره، این فرق داره. کما یفرق و فرقن ضروری هم بین الکمال الذی یلزم وجود الشی و بین الکمال الذی یستدعی وجود الشی. یه کمالی لازمه شیه، یه کمالیه که نه، اون کماله باعث میشه که این به وجود بیاد، این فرق میکنه. فان الاول فضیلتون هیه که صفت لازمه و ثانی فضیلتون کل علت الحامله. ما علت حامله رو قبول نداریم، علتی که الزام بکنه بکشونه، حمل بکنه خدا رو، الزام بکنه بکشونه که این فعل، یعنی اون غرض بود حتما باید خدا انجام بده، اینو ما قبول نداریم. اما این که خدا فعل انجام میده خواه ناخواه فوایدی داره. دقیقا فلاسفه هم همینا رو گفت. شما نگاه کنید، همین شهید معتری در کتاب عدل الهی میفرماید که ما میگیم، خودش هم نمیگه، ما میگیم، این فلاسفه اینجوری میگه، خدا چیز رو لحاظ کنه به خاطر اون انجام بده، این اشکال داره، ولی به هر حال افعال خدا داره فواید حکمه. ما اینا انکار نمی کنیم، ما غایت رو به این معنا انکار نمی کنیم، ما غرض، قبلا هم گفتیم یه فرق غرض و غایت رو، غرض یعنی این همون فرقی که گفتیم، از اینجا به بعد این تمایز، قبلش این فرق نبود، این تمایزه نبود، اونی که اونجا گفتیم فرق غرض، قبلش میگفتن چیز نیست خدا، افعال خدا این که باید بخواد، الان میگن نه هست ولی بایدی نیست، الزامی نیست، علت نیست، علت غایی نیست، غایت هست، صفت لازم به عنوان غایت رو به عنوان صفت لازمه قبول داریم، به عنوان علت حامله قبول نداریم. این خیلی، این کلمه یعنی کلیشه است، صفت لازمه قبول داریم، علت حامله قبول نداریم. بله دیگه از آن شد دیگه، حالا ادامهش بمونه برای چیز. رسیدیم به فخر رازی،
یعنی لزوم بالاخره از کجا میاد؟ از ذات خدا میاد؟
لزوم از حسن قب میاد دیگه، اصلا لزومی نیست. نه نه لازم صفت لازمه. یعنی این یعنی فعل هست نه لازمم به اون معنای لازمی که همیشه باشه نه، یعنی به طور طبیعی اینا هست، 100% هم نیست. وقتی علت نشود 100% هم نیست. خیلی خوب، خب آقا اذان شد، ما هر چیز تلاش می‌کنیم الان یه دفعه می‌کنیم که 10 دقیقه زودتر تعطیل کنیم. آقا بفهمید شما بله بله اذان شد، اینجا اذان شد، التماس دعا، یادآوری بکنید 10 دقیقه مونده به اذان که زود تمومش کنیم. التماس دعا، خداحافظ. آره شما یادآوری خیلی ممنون، التماس دعا ببخشید.